اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت دو برنامه هفتگی داریم، برنامه زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری. اما گزارش ها از انتخابات پاکستان هم برای شما داریم. نخست خبرها. انتخابات عمومی در پاکستان برای کرسی های اسامبلی ملی و 4 مجلس ایالتی پاکستان آغاز شده است که انتظار می رود میلیون ها نفر در آن اشتراک کنند. بر اساس جدول زمانی کمیسیون انتخابات پاکستان، پروسه رایدهی امروز ساعت 8 صبح با وقت اسلام آباد و 7:30 صبح با وقت کابل آغاز شده و تا ساعت 5 شام ادامه خواهد یافت. خبرنگاران رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی میگویند که مردم در مراکز رایدهی در سراسر شهرها رای خود را به صندوق ها می اندازند. هرچند در آغاز تعداد رای دهندگان محدودند، اما مقامات کمیسیون انتخابات انتظار دارند که این روند در طول روز سرعت یابد. وزارت داخله پاکستان با اشاره به نیازهای برای نظم حفظ نظم و قانون در انتخابات امروز خدمات تلفن امرا را در سراسر کشور متوقف کرده است. در این حال گروه تندرو اسلامی به نام داعش مسئولیت حملات مرگبار دیروز را در بلوچستان به عهده گرفته است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در مورد اشتراک معنادار در نشست دوحه غور میکند. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیامی که دیروز در شبکه اکس تویتر سابق گذاشته گفته است که آقای متقی این پاسخ را به پرسش نیکلسن که آیا او در نشست دوحه اشتراک میکند گفته است. قرار است که این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد و اشتراک نماینده های ویژه کشورها و نهادهای مختلف در 18 و 19 ماه فوریه در دوحه قطر برگزار شود. رینا امیری نماینده ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که با 10 تن از نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد و افغانها در مورد حمایت از زنان و دختران افغان گفتگو کرده است. امیری در پیامی که دیروز در شبکه اکس تویتر سابق خود نشر کرده گفته است که با ادامه و شدت یافتن سرکوب از سوی طالبان نیاز جدی است که به صورت دست جمعی و مستحکم از زنان در افغانستان حمایت شود. قرار است که مرحله تازه از مذاکرات در مورد غزه امروز در قاهره آغاز شود. مصر و قطر در این گفتگوها میانجیگری میکنند. یک مقام مصری گفته که هدف از مذاکرات آرامش در غزه و رهایی گروگانان و زندانیان است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع گروه حماس که از موضوع آگاه بوده گزارش داده است که حماس با مذاکرات توافق کرده و بر برقراری آتش بس، پایان یافتن جنگ و مبادله زندانیان تاکید کرده است. گروه حماس را امریکا و اتحادیه اروپا به یک سازمان توریستی می دانند. گزارش های از پاکستان هم داریم. خبرنگار ما یک خبرنگار آزاد در اسلام آباد هست، اما مشکل تکنیکی به وجود آمده و آنها نمیتونن که در برنامه فعلی ما وصل شوند. تلاش ها صورت میگیره که اگر بتانیم او را وصل کنیم. اما پیش از آن ما گزارش داریم، پیش از آن از تحولات پاکستان به شما داریم. خبرگزاری های بین‌المللی از آغاز انتخابات سراسری در پاکستان خبر میدن. بر اساس گزارش هیئت انتخابات این کشور، بیش از 128 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند. مقام های امنیتی گفتند که بیش از 91,000 پلیس در کنار 18,000 عسکر اردو و 1,000 ملیشیا برای امنیت این انتخابات توظیف شدند. وزارت داخله پاکستان با اشاره به نیاز نیاز حفظ نظم و قانون در انتخابات امروز گفته که امروز پنجشنبه خدمات تلفن همراه هم قطع شده و تلاش صورت میگیره که ما با اونا وصل شویم. در ضمن ناظران میگویند که وضع محدودیت ها مانند قطع اینترنت، تحریم برخی احزاب، خشونت های مرگبار و خاموشی رسانه ها در آستانه رای گیری در پاکستان به این انتخابات را کمتر اعتبار میده. حال اگر تلاش میکنیم که اگر با خبرنگار آزاد در اسلام آباد تماس بگیریم، اما پیش از آن یک گزارش.
میلیون ها تن امروز در پاکستان پای صندوق های رای دهی می روند و نماینده های انتخابی پارلمان مرکزی را برمی گزینند. بر این روند نگرانی امنیتی سایه افکند، اما مردم برای تغییر مثبت در آینده زندگیشان رای می دهند. با نتیجه انتخابات امروز، وضعیت سیاسی نامعلوم که از ماه اپریل سال 2022 در پاکستان حاکم است، پایان می‌یابد. این درست انگام بود که پارلمان مرکزی پاکستان به عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور رأی عدم اعتماد داد. محمد ابراهیم یک باشنده شهر کراچی به خبرگزاری رویترز گفته که به انتخابات امیدواری دارد.
مردم انتظار دارند که پس از برگزاری انتخابات سیاسیون تازه پیش قدم شوند و تغییر بیاورند. تا اکنون هر چهره ای که پیشتر شده کسی نبوده که در زندگی مردم تغییر آورده باشد.
در پاکستان مردم شکایت دارند که بیکاری و بحران اقتصادی امروز افزایش می‌یابد و این سو ناامنی ها هم زندگی مردم را تلخ‌تر کرده. انتخابات همزمان با این چالش ها برگزار می شود، به ویژه ناامنی. تنها دیروز در دو انفجار در مناطق قلعه سیف‌الله و پشین ایالت بلوچستان حدود 30 تن کشته شدند. در منطقه گلشن اقبال کراچی هم شام دیروز انفجار رخ داد که در نتیجه یک تن کشته شد و یک تن دیگر زخم برداشت. وزارت خارجه پاکستان دیروز اعلام کرد که برای اطمینان از امنیت مرزهایش را به صورت موقت با افغانستان و پاکستان بسته است. اکبر ناصرخان فرمانده پلیس شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته که هر گونه تدابیر برای مسئولیت در پایتخت به اجرا گذاشته شده است.
برای مسئولیت رای دهندگان پلیس اسلام آباد طرح امنیتی همه‌جانبه را به اجرا می‌گذارد.
به گفته ناصرخان برای امنیت روز انتخابات در اسلام آباد 6500 افسر پلیس موظف شدند. انتخابات برای برگزیدن نماینده های پارلمان های مرکزی و ایالتی هر 5 سال یک مرتبه در پاکستان برگزار می شود. رای دهندگان از میان تمامی نامزدان 266 تن را برای پارلمان مرکزی انتخاب می کنند. همزمان مردم با رای مستقیمشان برای تعیین 115 نماینده در اسامبله ایالتی خیبر پختونخوا، 297 نماینده در پنجاب، 130 نماینده در سند و 51 نماینده در ایالت بلوچستان تصمیم می گیرند. اعضای پارلمان مرکزی به دنبال پیروزی ایشان صدر اعظم آینده پاکستان را تعیین می کنند و اعضای اسامبله های ایالتی هم وزیران اعلای ایالت هایشان را برمی گزینند. در انتخابات امروز 128 میلیون تن واجد شرایط رای دهی دانسته می شوند که 54% مردان و 46% شامل زنان می شوند.
نسبت مشکلات تکنیکی ما نتوانستیم که با خبرنگار آزاد در اسلام آباد وصل شویم. همونطور که ما گفتیم که خبرگزاری های بین‌المللی گزارش دادن که انتخابات سراسری در پاکستان آغاز شده. بر اساس گزارش هیئت انتخابات این کشور بیش از 128 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن است. مقام های امنیتی گفتند که بیش از 91 هزار پلیس در کنار 18 هزار عسکر اردو و 1 هزار ملیشه برای امنیت این انتخابات توظیف شدند. وزارت داخلی پاکستان با اشاره به نیازمندی ها برای حفظ نظم و قانون در انتخابات امروز گفته که امروز پنجشنبه خدمات تلفنی همراه در سراسر کشور متوقف است. گزارش خبری تا اینجا بود. برنامه در ادامه دو برنامه هفتگی، برنامه زن و زندگی و با دنبالان برنامه حقوق اساسی و بشری تقدیمتان می شود.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشه متکس چیری تنش نسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شماری از زنان روشنفکر و نویسنده افغان که بنابر دلایل مختلف مجبور شدند کشورشان را ترک کنند میگویند دوری از وطن و دیار مهاجرت سبب شده است که آنها از زندگی دلسرد شده و گوشه‌گیر شوند و نتوانند قلم به دست بگیرند و چیزی بنویسند.
در این حالت اصلا امکان زینه است که ما یک فعالیت فرهنگی داشته باشم.
اما شمار دیگری از این زنان به این باورند که استفاده از مهارت‌های نویسندگی و مصروفیت سالم از این طریق میتواند بهترین مبارزه با ناملایمات زندگی به خصوص در دیار غربت باشد.
اندوه مهاجرت و استرس های روحی و روانی هیچ گونه مرا آزار نداده، چون همیشه مصروف کارهای هنری و فرهنگی خود بودیم.
دوستان شنونده، با سقوط رژیم جمهوریت در افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از مردم به خصوص روشنفکران و افراد باسواد این کشور که زنان هم در این جمع بودند مجبور شدند افغانستان را ترک کنند. به گفته آگاهان این گونه مهاجرت مغزها از این کشور مجموعه از عواقب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که زنجیروار به هم مرتبط هستند ناملایماتی را در پی داشته که در این میان زنان بیشتر از همه اقشار دیگر آسیب زیادی دیدند. این زنان میگویند مهاجرت نابهنگام آنان و رها کردن کشور، وظیفه، خانه و کاشانه ایشان تأثیرات بدی بر آنها گذاشته است که حتی توان نویسندگی را هم از آنها گرفته است. نجیب زمان یکی از این زنان است که از مدت بیشتر از یک سال می شود در پاکستان با خانواده‌اش زندگی می کند. خانم زمان که سالهای زیادی در دفاتر و رسانه های مختلف در افغانستان کار کرده است می گوید بعد از مهاجرت ذهنن آماده نیست تا چیزی بنویسد.
وضعیت ناگوار زندگی را که ما خودم تجربه میکنم این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه. در این حالت اصلا امکان ازی نیست که ما یک فعالیت فرهنگی داشته باشم یا چیز را بنویسم، ولی کوشش میکنم که خودم مصروف نگه تا بای خرد را که توانستم با مشکلات زیاد با خود آوردیم او را مطالعه میکنم. در اکانت تویترم بعضی نوشت های بسیار کوتاه و یادگارهای دوران که ما وظیفه داشتیم کار کردیم عکس های یادگاری را من مندازم، نوشت های بسیار کوچک مندازم، پورا مندازم به حساب تویترم. نوشته های بسیار کوچک که بتانه درد دل مرا بیان کنه او را نشر میکنم.
مسافری عجب دلگیر و زار است، اگر شهزاده باشد خار و زار است. واقعا خانم ناهید بشردوست نویسنده، شاعر و ژورنالیست افغان نیز با تایید این دو بیتی میگوید واقعا دوری از وطن دلگیری زیادی دارد و افزود زمانی که او کشورش را ترک کرده و به دیار غربت پناه آورد مشکلات و مشقت‌های زیادی را در این مدت متحمل شده است. اما او گفت که بعد از مدتی آهسته آهسته با نوشتن بعضی مطالب و اشعارش در رسانه‌های اجتماعی آغاز کرد.
زمانی که بنابر مشکلات و مجبوریت‌هایی که وجود داشت کشور ترک گفتم آمدم به دیار غربت. در اینجا البته با یک سلسله مشکلات ما مواجه هستیم و بودیم، بخاطر از اینکه خب دیار غربت از هر چی باشه خانه آدم نیست، تقریباً در حدود 2-3 ماه ما هیچ اصلا دست به قلم نبردم، فقط اندک اندک مطالعه، اما یک چند کتاب را که با خود توانسته بودم انتقال بدم مطالعه میکردم. ولی بعد از او آرام آرام تصمیم گرفتم که با افغانها در تماس شوم. متاسفانه در جایی که ما زندگی میکنیم در اینجا افغانها هیچ حضور ندارند، یک تعدادشان هستند که در مرکز کشور حضور دارند. اونجا یک روز ما یک تعدادشان دیدم، پیشنهاد کردم که اگر امکاناتش باشه که ما یک انجمن فرهنگی آماده بکنیم. بعد از 2 ماه آرام آرام فیسبوک آمدم و مطالبی را که باید می نوشتم در دلهای ما و یک پاره کلش از طریق فیسبوک منتشر می سازم. آدم بیشتر در دیار غربت می باشه، زیاد خاطرات زندگی گذشتی آدم، مخصوصا دورانی که آدم کودک می باشه، باید آدم میه چون خاطرات دوران کودکی خود جسته و گریخته به رشته تحریر کشیدم. یگان خاطرات بسیار کوتاه و معجز نوشته میکنم که علاقمندان بسیار زیاد پیدا کرد، یاره میخوانند و بسیار زیاد تشویق میکنند. در غیر از او هم مردم بسیار علاقمند شعرهای ما.
خب خانم ناهید بشردوست، میشه بگوین که در شعرهایتان چی تغییراتی آمده؟ البته در دیار مهاجرت نسبت به قبل که در افغانستان بودین.
شعرهای ما معمولا از وقتی که ما به دنیای غربت پناه آوردیم بیشتر میهنی شده. این باعث میشه که ما بیشتر از وطن خود بنویسم، از مخصوصا از زادگاه خود کابل بنویسم. علاقمندان زیاد تشویق میکنن. هدف اصلی ما از نوشتن شعرهای غربت ای است که هموطنهای ما تا که بسیار مجبور نشدن، تا که بسیار بسیار مجبور نشدن، هیچگاه کشور را ترک نکنند، در کشور خود باقی بمانند، کار بکنند، زحمت بکشند، با وجود مشکلاتی که وجود داره مشکلات تحمل بکنن و کار خود خود کشور در اونجا سر و سامان بتن و پیش ببرن. خیر است یک لقمه تر خوش خداوند تعالی روزی رسان است میرسانه، ولی اینقدر عزت که آدم در وطن خود می داشته باشه در کشور دیگه نمی داشته باشه.
خب زندگی در کشورهای بیگانه رو نسبت به این که قبلا در کشور خود بودین چی گونه ارزیابی میکنه؟
در افغانستان باعث خبرنگار تقریبا از 2 دهه بیشتر باعث خبرنگار ایفای وظیفه کردیم. در افغانستان به شخصیت خود، به کار خود و به زحمت خود زیاد می بالیدم. البته زیاد قدر می شدم در جامعه خود و نام بالا و پر افتخار داشتم. همچنان نویسنده بودم، شاعر بودم، داستان می نوشتم. تقریبا 9 کتاب در افغانستان را چاپ رساندم که مورد استقبال خواننده ها و کسایی که با ما آشنایی داشتن قرار گرفت و یک نام و نشانی داشتم. ولی در این دنیای غربت که آمدیم در اینجا اصلا هیچ کسی به ما توجه نمی کنه، مخصوصا حالا که لسان هم آنقدر زیاد بلد نیستم که ما بتانم درس بخوانم یا بتانم که نوشته های خدا به لسان انگلیسی بنویسم. خب تلاش و پیگیری ما به خاطر زمی است که ما زبان فرا بگیرم و بعد از او آرام آرام صدای مردم افغانستان، مردم مظلوم افغانستان که امروز بار اسارت را به دوش میکشند و اسیر شدن، صدایشان را بلند بکنم برای جامعه جهانی، برای کشورهای دیگه که پناهندگان افغانستان را پذیرفتن، برای از اونا ما گوشزد بکنم که با پناهنده ها رابطه درست داشته باشن، رابطه خوب داشته باشن. بسیار شخصیت های بزرگ بار و بسیار شخصیت های فرهنگی قابل افتخار ما در کشورهای بیگانه و بسیار به حرمتی زندگی میکنن و به حرمتی میمیرن که این واقعا جای تاسف و جای نگرانی است. بنان ما کوشش میکنم که به خیر لسان فرا گرفتم، اگر وضعیت خوب شد برگشتیم به کشور خوب، اگر من در اونجا ماندنی شدم حتما صدای کشور خدا، صدای مردم مظلوم خدا و صدای مردم ستمدیده خدا بلند خواهد کردم توسط شعرهای خود، توسط داستانها و توسط مسلک خبرنگاری خود که در پیش خواهد گرفتم. اگر زندگی امرای میاری کرد حتما این تعهد برای وطن خود و وطنداران خود میسپارم.
خانم بشردوست، میشه یک سروده تانه برای ما و شنونده که در دیار غربت سروده باشین تقدیم کنین؟
یک سروده دارم در نام بوی بهار که را میخوایم به حضور شما بخانش بگیرم. در وطن بوی بهار آمده، ما بی خبریم، در وطن بوی بهار آمده، ما بی خبریم. عاشقان بوس و کنار آمده، ما بی خبریم. باد نوروزی به آهنگ سبا می رقصد، باد نوروزی به آهنگ سبا می رقصد. نغمه صوت سیتار آمده، ما بی خبریم. آسمان یک تک آبی و فضا نورانی است، آسمان یک تک آبی و فضا نورانی است. خیلی مرغابی قطار آمده، ما بی خبریم. دشت ها پر شده از لاله یاقوتی و زرد، دشت ها پر شده از لاله یاقوتی و زرد. مرد دهقان سر کار آمده، ما بی خبریم. شاخه ها غرق تراوت شده است از باران، شاخه ها غرق تراوت شده از باران. رقص توتی و هزار آمده، ما بی خبریم. بی بهاری ما به غربت گذرد عمر عزیز، بی بهاری ما به غربت گذرد عمر عزیز. بوی غم سلسله وار آمده، ما بی خبریم.
مهاجرت به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های جامعه جهانی است که تأثیرات متعددی بر مهاجران و همچنان کشورهای درگیر گذاشته است، که در این میان شماری از زنان افغانی که مهاجر و بی خانمان شده و در کشورهای بیگانه به سر می‌برند نیز از این وضعیت نابسامان و ناهنجاری‌های غربت به دور نمانده و با مشکلات زیادی مواجه شدند. اما بیشتر آنها دست از نوشتن و فعالیت‌های فرهنگی بر نداشتند. سایره شریف یک تن از نویسندگان افغان که اکنون در خارج از افغانستان زندگی می‌کند می‌گوید با اینکه اکنون امکاناتی در اختیار ندارد، ولی تصمیم گرفته است بیشتر از پیش در بخش ادبیات دری و پشتو کار کند.
باز نهادهای که در ایالتی که من زندگی میکنم و چند خانومی که از افغانستان هستند که فعالیت اجتماعی دارن با تماس شدیم که ما داوطلب در تدریس زبان مادری پشتو و دری اردوش داوطلب بدون معاش به افغانان کاری میکنم و همچنان خانوم ها را ببینم. هفتوار ما یک بار هر قدر که امکانات برای ما تهیه کرده میتونن که امو فعالیت ادبی که ما در کابل داشتم از طریق میرمن کلتوری تلنیز بهیر بتونم اینجا همین دوابتم در هر دو بخش دری و پشتو. فقط یک جا کردن خانم ها مشکل است. باز خانم ها به اصطلاح اجازه فامیلی ندارن، باز خانم ها سواد ندارن. من ارزو دارم که بعد از چند ماهی همی فعالیت های دو مسئله که ما برش اشاره کردم، تدریس به لسان مادری و فعالیت های فرهنگی، حتی فعالیت های سیاسی بتونم ولو بسیار کوچک باشه خدمت به هموطنان خود داشته باشم.
خانم شریف علاوه کرد تا حد زیادی توانسته است از طریق رسانه های اجتماعی به فعالیت های ادبیش بپردازد. بنابر اظهارات وی، وظیفه هر شخص است که حوادث مختلف کشورش را از طریق نوشتن در رسانه های اجتماعی به سمع مردمش برساند.
تاریخ کشور تنها مورخین رقم نمیزنند، بلکه وظیفه هر فرد که الفبای سیاست، الفبای هنر، الفبای ادبیات خونده باشه، وظیفه‌اش است که تاریخ با شکلی از اشکال تقدیم جامعه بکنن. تاریخ نگاری تنها با نثر که مورخ می نویسه نه، بلکه با زبان شعر، با زبان نثر، حتی از طریق دو بیتی ها و از طریق لنده هایی که ما در زبان پشتو داریم میتونیم که حوادث سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه خود توسط امین وسایل که شعر و شاعری و دو بیتی های فرهنگی فولکلوریک، حتی داستان های فولکلوریک ثبت و تقدیم جامعه نماییم.
به همین ترتیب برخی زنان شاعر نویسنده دیگر افغان میگویند آنان برعکس در دیار غربت توانستند بیشتر از پیش فعالیت‌های ادبی خود را به خوبی پیش ببرند. صفیه میلاد یکی دیگر از زنان شاعر نویسنده و ژورنالیست افغان که اکنون بیرون از افغانستان زندگی میکند میگوید بعد از اینکه کشورش را ترک کرد الهام شعریش بیشتر شده و اشعار زیادی در دیار مهاجرت سروده است. خانم میلاد اضافه کرد او بیشترین اشعارش را از طریق رسانه‌های مختلف اجتماعی به اشتراک گذاشته که از سوی علاقه‌مندانش تشویق و هم از طرف برخی نهادها تقدیر نیز شده است.
در مدت که در کانادا زندگی میکنم هیچگاه احساس غربت در من نبوده و اندوه مهاجرت و استرس های روحی و روانی هیچ گونه مرا آزار نداده، چون همیشه مصروف کارهای هنری و فرهنگی خود بودیم. حتی بعض روزها سپری شدن وقت را ندانستیم که چگونه وقت سپری شد. مدت که در کانادا هستم زمینی کار و فعالیت‌های مختلف خیلی زیاد هست و وقت مطالعه کتاب‌های جدید نیز دارم. هیچگاه نشده که زن افغان را من در کانادا ملاقات کرده باشم که با مشکلات روحی و روانی به سر ببره، چون در کانادا زمینه کار، فعالیت، رشد و تحصیل خیلی بر زنها وجود دارد و همچنان گاه از طرف خود خانمای افغان زمینه های فعالیت های خیلی خوب برای زنان مساعد میشن که اینا تفریح کنن و از فعالیت های خود لذت ببرن.
در رابطه به موضوع برنامه، مصاحبه ای را با خانم گلاله حبیب، یک تن از زنان نویسنده افغان مقیم در کشور آلمان انجام دادم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم حبیب زنی که با وجود مریضی سرطان مایوس نشده، برعکس شجاعانه و با روحیه عالی توانست سرطان را مغلوب سازد و دوباره به پا استاده شود و برای مردمش بنویسد. خانم حبیب در شروع سخنانش در مورد مصروفیت‌هایش در دیار غربت توضیح داده گفت:
طبعا وقتی که آدم از کشور خود بیرون میشه و به کشور دیگه میره، و اما بر تداوی آمده بودم، هفته دو روز ما شیموتراپی داشتم در شفاخانه آلمان و روزای دیگیش بیکار بودم، و به خاطر که برای خود مصروفیت پیدا کرده باشم از آلمان متانستم دو جلد کتاب کوچه ما از آقای زنده یاد اکرم عثمان خریداری کنم و خود با او مصروف بسازم. تقریبا همه روزم های کتاب با خودم داشتم، به حد خوشم بیامد که هر سطرش شاید ده بارم بیشتر میخوندم. به حد برام خوشایند بود، فکر میکردم خودم داخل وطنم و با مردم، با مو کوچه های کابل و با مو مردم کابل و با مو مردم وطندارای خود احساس میکردم. بنان دلتنگی های من فکر میکردم که کتاب دانست مرفوع بسازه، و همزمان از 2010 به بعد من فیسبوک داشتم فعال به نام دنیای زن که فعالیت خود هرچی که داشتم روزمره به شکل یک مقاله بسیار ساده به خاطر خوشی دوستان ما نوشته میکردم و در فیسبوک ارسال میکردم، و این بهترین مصروفیت بر ما بود. و دیگه ای که فضای سبز طبیعی آلمان و بارانای متواتر که در آلمان هست بسیار خوشایند است، فضای متفاوت با وطن ما بود و مرا هر دیدن هر درخت و هر جنگل و هر شاخ گل آواز هر پرنده خوش میساخت. بنان ما خود به طبیعت تسلیم کردم، بنان خود طبیعت مرا تانست بسیار قوی تر بسازه و احساس دوری و غربت کمتر احساس کنم.
خب خانم حبیب، شما توانستین مریضی سرطان را مغلوب بسازید و صحتیاب شوین. میشه بر ما بگوین وقتی از مریضی سرطانتان خبر شدید و آن هم در دیار غربت چی حسی داشتین؟
زمانی که من از سرطان آگاهی پیدا کردم که من سرطان هستم، به حد مایوس شده بودم. تقریبا دو شب و دو روز از بستر بلند نمیشدم، گریه میکردم و بسیار یک ترسی از مرگ داشتم و فکر میکردم که همه چیز ما نابود شده و دیگه ما هیچ امید ندارم. آرزوهایی که داشتم که نوشتن یک کتاب بود، نوشتن مقالات بود که میخواستم مقالات ما تکمیل کنم، اینا کلش نیم کله بود و فرزندای من روزم به من نیاز داشتن، به اینا فکر میکردم. به اون خاطر تیار مایل شدم دو شب درست، اما یک زمان فکر کردم که نه، ما وقت تانستم مبارزه بکنم روی جاده ها و خیابان ها فریاد کشیدم علیه استبداد، علیه اشغال، علیه بسیار مسائل نابرابری که در جامعه ما وجود داشت به تظاهرات می‌زدم. وقت من از مرگ ترس نداشتم. آله یک چیزی که در داخل وجود خود ما است به نام سرطان مرازار میت، یک درد در وجود ما داخل شده، من چطور نمیتونم با این مبارزه بکنم؟ بنابراین ما کوشش کردم گریه را قطع کنم، مایوسی را قطع کنم و ناامیدی را هرگز به خود رانتم و با امید از اینکه آلمان است در تداعی بسیار کوشا هستند و ما تداعی میشم دوباره به افغانستان میرم، دوباره بازم معلم خواهد بودم، بازم آموزگار خواهد بودم، بازم با شاگردان و در کنار مردم خود خواهد بودم. با او خاطر امید از دست ندادم و قوی تر شدم و تانستم به سرطان غالب شم و سرطان از وجود خود محو بکنم. اما متاسفانه دوای شیموتراپی و دوایی که مد زمان سرطان میگرفتم بسیار قوی بود، تأثیر بسیار منفی در گرده های نداشت و یک ناقوس دیگه به صدا در آمد که دکتر گرده به من گفت که خودت باید دیالیز شوی و من 2016 پس دیالیز آغاز کردم و تا امروزه ما دیالیز میکنم.
خانم عبی، قسمی که ما فیسبوک شما را مرور کردم بسیار مطالب خوب و جالب را به اشتراک میگذارین. از نظر شما فعالیت های فرهنگی از طریق رسانه های اجتماعی چگونه و چقدر موثره؟
میفهمین که هر کس فیسبوک و یا دیگر رسانه های اجتماعی دنیای مجازی را با خودش داره، فکر میکنم با تمام جهان رابطه داره و تمام جهان با خودش داره و خودش با تمام جهان تقسیم است. طبعا مردم کابل و اکثرا مقالات یا موضوعات را که من در کابل ما نوشته می کنم بیشترین خواننده را دارم، بیشترین عزیزای خود دارم در کابل، مرا تشویق میکنن و من خوشحال هستم که بهترین و عزیزترین کسایی را که ما هیچ به چشم خود ندیدیم ما با اونا در تماس میشم و اونا به ما اشعار خود روان میکنن و کتاب رساله را که نوشته کردن برام روان میکنن، مرا روزها با نوشتهایشان مصروف میسازن. بهت خوشحال هستم عزیزا و دوستایی را که ما در گذشته در لیسه ملاله سنفی ما بودن، ما اونا را پیدا کردیم، با اونا ارتباط دارم. عزیزا و دوستایی که ایچی منم شناختم بشان مگم آله اونا بنام نوشته های منم شناسن، طبعا ما هم برشان احترام دارم و این دنیا دنیای بهترین دنیای ما بوده که در زندگی و در حالتی که ما در غربت یا در یک کشور دیگه بودیم، در یک کشوری که با زبانش آشنایی نداشتم، با کلتور فرهنگش او قدر نزدیکی شدید نداشتم، اما تانستم با او محیط بسازم، با او محیط خودت تقریبا عیار بسازم و میخوایم تجارب خود انتقال بتم برای عزیزترین کسایی که ما در خانه خود اطراف خود دارم به اینا انتقال بتم.
خب گفتنی شما برای او در خانمایی که در دیار غربت بسر میبرن و بعضشان گوشگیر اتا با مشکلات روحی دچار شدن چی است؟ میشه از تجربه خود بر از اونا بگوین که اونا کدام را در پیش بگیرن؟
طبعا وقتی که انسان مبارزه خود به خاطر رهایی آزادی و استقلال سیاسی و اجتماعی کشور خود دائما تعهد سپرده باشه و تعهدش به این باشه که ما نه تنها بر خودم بلکه بر مردم خودم مثل خودم توجه داشته باشم، بنان آدم کوشش میکنه که در بیداری مردم سهم داشته باشد. چیزی که خود آدم میفهمه حداقل او را باید در اختیار دیگران قرار بده تا دیگران هم مثلا اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بین چینی گناه هست. طبعا ما وقتی که 31 سال معلم تاریخ بودیم، تاریخ با ما یاد داده که ما چرقم بیاموزم از تاریخ و چگونه او را انتقال بتون بر دیگرا در اون مسیری که تاریخ رفته، اون مسیر ما هم تعقیب بکنم، مسیر خوب زندگی را، مسیر رای روشنایی، رای عدالت، رای برابری، رای آزادی را باید ما به مردم خود یاد بتون و چیزی را که یاد دارم بر مردم بتون و چیزی را که یاد ندارم از مردم خود بیاموزم. ای که ما خودم از مردم رویا میگیرم، وقت مردم خوشحال میبینم، مردم خوشحال میبینم، شاید شاد شوادم با مرقمی که مردم خدا میتونه آدم ببینه شاد است. وقتی ما یک مقدار نان خدا بعد معین پخته میکنم که مقدارش اضافه نمانه به خاطر که زی هر لقمه که اگر ما اضافه میخورم یا اضافه باشه، ما فکر میکنم که ما اقیم کودک افغانستان که گرسنه هستن و کودک که هنوز برهنه پا است، ما حق از اونا رو تلف کردیم و همیشه در فکر زی هستم که چطور از کدام را از کدام طریق ما میتونیم مردم کمک بکنیم، کمکی که مردم نجات بدیم از فقر و فلاکت و بیماری و بیچارگی. و من میبینم که رکای خون در مردم جریان پیدا کرده و با امید آزادی انوزم تپ و تلاش خود دارن و امیدوار هستم که روز مکاتب برای همه یکسان، برای دختر و بچه افغانستان یکسان، دانشگاه یکسان باشه و دخترای ما مبارزین واقعی مردم هستن، نیم پیکره از جامعه هستن، نیم قانون هستن، نیم قدرت هستن، نیم تاریخ هستن. اگر اینا سهم نداشته باشن، اگر اینا در تاریکی ها نگاشته شوند، اگر اینا را عقب نگه بدارن، پس عقب ماندگی در بر ما دائمی خواهد ماند. بنان ما آرزو دارم که به زودترین وقت دروازه مکاتب باز شد و امیدوار هستم که باز میشه و دخترای ما امو عقل داشته باشن که پسرای ما دارن. بنان ما باور دارم که مردم ما گریه های را که در داخل کشور بوده ای گریه ها را خود مردم ما حل میکنن. ما به جنگ و به نیروهای بیگانه دیگه ضرورت نداریم و خود مردم ما میتونن گریه گشای همه مشکلات خود باشن.
خب خانم گلاله حبیب، نویسنده و مدیر مسئول از وقت دنیای زن و یک تن از معلمان سابقه دار در افغانستان، اکنون مقیم در کشور آلمان، بسیار زیاد تشکر از وقتتان، ممنون. شنونده های گرامی، با امید این که همه مشکلات زنان افغانستان در هر کجایی که زندگی می کنند حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که بتواند رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف در آن جستجو گردد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه دارید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، علی یار و مددگارتان.
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه، هم از زن و مرد، حق آموزش، تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث میکنیم و در این بحث استاد شمس رحمان شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی میکند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان ها بخصوص برای زنان و دختران میپرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جوامع امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق‌العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده‌ای در تکامل شخصیت انسان‌ها و رشد جامعه بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر، در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری را می داشته باشند. وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل اتباع افغانستان چگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چی ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه اتباع افغانستان، همه زن و هم مرد حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر از این که امی حق تامین گردد و همه اتباع افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود داره. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه اتباع افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه اتباع افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین اتباع افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانند زنان درس نخوانند. نی هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. همه ادبای افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونند که درس و تحصیل و تعلیم نمایند. و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. همه شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنابراین وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب، در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دختران به مکاتب و پانتونها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب بروی دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شوه مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفه داشته باشیم.
خب، در پولی ازی که فعلا حکومت طالب و مانی درس و تحصیل دختران شدن، شماری از خانواده هم به خصوص شوهرها هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از همون 34% هم که باسواد هستن، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارند. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم به سواد باشه در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیره داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانم‌ها و دختر خانم‌هایشان به مکتب برند. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگوید. هیچ نوع تبعیض وجود نداره، هیچ نوع تغییر وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتاه،
19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چی گونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که همون نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که باسواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشن از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شده با دیگه کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از همیشه شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاطه نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخونه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما در ولایات ما شما با ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگاه درسی درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دخترها خواهد داشت؟
در قسمت ازی که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایران مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شوه و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستند، مادران آینده سرزمین ما هستند، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای ابای افغانستان چه مسئولیت هایی داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام ادبای افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه ادبای افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهره‌مند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل برای ادبای همه کشور می باشه که افغانستان جزی همه کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان که در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این مورد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای ادبای افغانستان مساعد بسازد.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه‌های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دخترها که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه معرفت داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان رو تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه، فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه مرفه می داشته باشیم. به نظر ما یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستن که دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستن و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نماین. بنابراین اگر در قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق‌العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.